من که رشتم نقاشی بود، یعنی در اصل مجسمه سازی بود در هنرستان و بعد نقاشی توی دانشگاه خوندم و پژوهش هنر تو دانشگاه تهران همش خوندم. بعد از اینکه درس تموم شد اینجا رو به عنوان آتلیه داشتم و داشتم کار میکردم، ولی به هر حال یه گسستی بود توی اون سالهای مثلا 72-73 که درس تموم شده بود، ارتباطات خیلی کم شده بود. فکر این که اینجا یه فضایی بشه برای نمایش کارها در واقع میتونست کمک بکنه به برقراری یه سری ارتباطایی که به نظر ما برای کار خودم مفید بود. با این ایده در واقع شروع شد از سال 76-77 و بعد مثلا دیگه سال 77 که مجوزم گرفتیم یه کمی شکل جدی‌تری پیدا کرد و بعد دیدیم چقدر طالب هستن بقیه دوستان که به این فضا ملحق بشن، بیش از این که مسئله فروش که مطلقاً نبود، بیشتر این بود که ما به جایی داشته باشیم که بشینیم دور هم بحث بکنیم، کارا رو ببینیم، نقد بکنیم، همدیگر رو پیدا بکنیم. فکر میکنم که همزمان شد با دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و یک کمی اون گشایش که در فضا پدید اومده بود. انجمنها شروع کردن به شکل گرفتن و واقعا ما بعد مثلا 10-15 سال همه همدیگر داشتیم پیدا میکردیم. نمایشگاه های گروهی ترتیب میدادیم، کارا میرفت روی دیوار و بیشتر با نسل خودمون درگیر بودیم. یک بخشش هم جلساتی بود که به طور مستمر در طراحان آزاد برگزار میشد بین حالا مثلا یه محافل 20 نفری، 15 نفری، 30 نفری. گفتم بیشتر هنرمندای نسل خودمون بود، مثلا مینا قاضیانی، مثلا علی رسولی، مسعود مظفری، لیلی درخشانی، جمشید حقیقت شناس، رضا لواسانی، بچه هایی که در واقع مال اون دوره بودیم. البته خب مثلا برای افتتاح نمایشگاهی که از هنرمندان شناخته شده تر بودن، از آقای معتبر، از آقای شیشه‌گران، آقای زابهی و دوستان دیگه کار گرفتیم، گذاشتیم. نمایشگاه های موضوعی ترتیب دادیم، مثلا یادم یکیشون با عنوان اسطوره در واقع باستاب اسطوره در آثار هنرمندان معاصر بود که باز اونو تقسیم کردیم به چند تا نمایشگاه، چون وسیع تر از حدی بود که در یک نمایشگاه در این فضا قرار بگیره. ولی عمده توی سال اول یا توی حداقل چند ماه اول با هم نسلمون بیشتر، ولی به شدت مورد استقبال قرار گرفت و بلافاصله دوستان خیلی زیادی از جاهای مختلف رجوع کردن و علل خصوص جوونا، برای اینکه تعداد گالری ها تقریبا هنوز خیلی محدود بود. بعد گالری هایی هم که بودن، حالا به هر حال اشکالاتی وجود داشت که اینها ترجیح میدادن کارشون رو توی این فضا به نمایش بدن، حالا یا مثلا کار فروشی نبود، یعنی صرفا میخواستن که در واقع برای نمایش باشه، یا خیلی نوپا بودن هیچ کس بهشون اعتماد نمیکرد. ولی من فکر میکنم چون که خودم رشتم این بود، میتونستم بین مثلا همه آدمایی که خیلی جوونن، یعنی صرفا جوون بودم، مثلا نکته کافی نیست برای یه نمایشگاه، ولی میشه تشخیص داد که مثلا این واقعا یه چیزی برای حمایت داره که وظیفه ما حمایت بکنیم. ولی خب چون این جمع با همدیگه پیش میرفت و یک حرکتی توی نسل ما در واقع داشت شروع میشد و ادامه پیدا میکرد، اون اتفاقاتی که به طور کل در این نسل افتاد توی این گالری هم هی تبلور پیدا میکرد. من جمله منظورم اینه که یه روی کردی به رسانه های جدید در همون مثلا سالای 77-79-80 پدید اومد. اگه اتون باشه یه نمایشگاه‌های سالانه موزه هنرهای معاصر مثلا برگزار می‌کرد تحت عنوان هنر مفهومی که حالا مثلا با رسانه‌های گوناگون توش کار ارائه می‌شد. یه موجی توی اون دوره پدید اومد. حالا این نمایشگاهی که من دارم عرض می‌کنم قبل از این بود که این نمایشگاه‌های سالانه رو موزه برگزار بکنه. نمایشگاهایی که صرفاً ویدیو بود، نمیدونم آدیو بود، کارهای تجربه جدید. ما خیلی روی اون بخش تجربه سعی کردیم تاکید بکنیم و کم و بیش سعی میکنیم اون روح رو حفظ بکنیم. یه تعدادی از گالری‌های تجاری هستن که هدفشون در اصل متمرکز روی اون مسئله تجارت و بازار هنر. نمیگم بده، نمیگم خوبه، ولی به هر حال کارشون یه کار اقتصادیه و نوع دیگه از برخورد اینه که به هر حال اینو به عنوان یه فضای فرهنگی ببینیم. نمیخوام خیلی هم خط در واقع قاطعی بین این دوتا قائل بشم، ولی به هر حال توی اون لازمه که تخصص بیزنس داشته باشین، توی این هم لازمه که به هر حال تخصص هنری داشته باشین. شاید بیش از نیمی از گالری هایی که هست نه اینه نه اون، یعنی نه این تخصص رو دارن نه اون تخصص رو دارن. چیزی هم نیست که نشه کسب کرد. خب به هر حال حتما اگر که یه مدتی کار کنن یه مقدار یاد میگیرن، ولی به نظر من در کنار یعنی مسئله فقدان اون فضاهای تجربیه که در جامعه هنری ما هست. اگر که ما اونها رو می‌داشتیم خب اشکالی نداشت که گالری‌ها صرفاً به حالا امر تجارت بپردازن، یعنی اشکال داشته باشه یا نداشته باشه از اصلا ما خارجه، حالا می‌کنن و این یک بخشی از مسئله است. ولی در نبود اونها گالری‌ها به عنوان به حال یک فضای هنری که می‌تونه در اختیار هنرمندان قرار بگیره، این وظیفه رو هم باید بر عهده بگیره و خب تا الان هم گرفته، یعنی نمیتونم بگم که اصلا کلن اینطور نبوده، ولی بیش از این. یعنی ما توقعمون از یک گالری اینه که اون جنبه فرهنگی رو هم تا جایی که میتونه در واقع برای جامعه هنری فراهم بکنه. من فکر میکنم که در مورد این تخصصی به عنوان گالری داری معنا نداره، بلکه مهم اینه که اون فردی که اقدام به تأسیس گالری میکنه حداقل سواد بصری و حداقل سواد تاریخ و هنر رو داشته باشه. یعنی این لازمه است اصلا، ولی ندارن. ولی مسئله این نیست که، یعنی هر چقدر که بدیهی هست ولی به معنی این نیست که واقعا این رعایت میشه. و همچنین باید خودشون رو گالری‌دارها به روز نگه دارن، مثل هر حرفه دیگه که اگر مثلا پزشک هستن باید با آخرین دستاوردها مرتب خودشون رو به روز بکنن. این اتفاق در مورد هنر خیلی خیلی شدیدتر رخ میده، یعنی مرتب لازمه که شما آثار جدید رو ببینین، مطالب جدید رو بخونین، بحثای روز رو بخونین. و این چه این هم نیستش که یک دوره یا یک مثلا منبع به خصوصی باشه که ما بریم اونجا خودمون رو بروز کنیم بیایم. این مستلزم همون روح کنجکاوی و مطالعه است که شما خودتون رو بتونین توی مباحث روز نگه دارین و آثار جدید رو ببینین. و اون بخش به هر حال تجارت و خرید و فروش و این هم که یه بحث دیگه است. من چندان به این قائل نیستم. حتی فکر میکنم اگر برای یک نمایشگاهی کیوریتور لازمه، میتونه گالری‌دار از متخصص دعوت کنه که بیاد به کمکش. در واقع ما خیلی چیزها رو در جنب مسئله گالری دچار فقدانش هستیم، مشکل داریم، من جمله داشتن منتقد که یکی از واقعا پایه های اساسیه. یعنی گالری‌دار یک طرفه، هنرمند یک طرفه، حالا منتقد مهمترین بخش قضیه است که ما بالکل حذف در فضای هنریمون. داشتن مطبوعات آزاد واقعا یک بخش مهمه. داشتن به هر حال یک آزادی نسبی برای نمایش آزار بحثای مهمیه. امکان سفر کردن، آمدن رفتن به، یعنی اینا همه مسئله است. شما شاید نتونید تصور کنید که اغلب کیوریتورها و منتقدین هنری از خارج از کشور که میان با چه مشکلاتی مواجه هستن. یعنی اغلب به ما میگن دعوتنامه بفرست، ما میدونیم که عملی نیست، بعد از یه پروسه یه ماه دو ماهه به این نتیجه میرسن که با ویزای توریستی بیان. بعد وحشت اینو دارن که ما اگه با ویزای توریستی بیایم ولی بریم مثلا دنبال کار، بخوایم مثلا استودیوی هنرمندا رو ببینیم، بخوایم نمیدونم با گالری دارا قرارداد ببندیم، بعد مثلا دچار مسئله نشیم و بهمون اتهامات دیگه وارد نشه. خب اینا همه مشکلاتیه که هست. باید بتونه گالری کتاب داره، نقد بنویسه، نمیدونم چاپ بکنه، کیوریتور دعوت بکنه. یعنی صرفا خود گالری دار قرار نیست که همه این کارها رو بکنه، یه مدیریتی داره که در واقع. ولی اگر که بخوایم که اون مدیر حداقل اطلاعات کافی رو برای کارش داشته باشه، مستلزم اینه که حداقل سواد بصریش و سواد تاریخ هنرش در حد قابل قبولی باشه. از همون ابتدا به خاطر اینکه به هر حال من کار میکنم، خودم نقاشی میکنم، ویدیو درست میکنم، عکس میام، کار دیجیتال میکنم، به حال ما با اون بخش پیشروی هنر بیشتر دلبستگی داریم و علاقه داریم. بیشتر هدفمون این هست که اون رو تقویت بکنیم و حمایت بکنیم. بنابراین بنا رو برای این گذاشتیم که کارهایی که نمیتونه جای دیگه نمایش داده بشه، به لازم اینکه حالا مثلا سود اقتصادی برای گالری دار نداره، یا کارهایی که به هر حال میشه گفتش که تجربه های جدیدی در پروسه کاری اون هنرمند هست، اونها رو به نمایش بذاریم. سعی کردیم که این روح رو حفظ بکنیم، برای اینکه معتقدیم اون بخش، یعنی من شخصا عقیده دارم چیزی که ما الان توی این فضا کم داریم یه فضای تجربیه، چیزی که خرید و فروش نمیشه، یک اثر، یک چیز شیء فروختنی نیست و داره فقط یه تجربه جدید رو به فضای هنری ایران پیشنهاد میکنه. چیزی که اصلا بر ما قابل پیشبینی نبود از ابتدا این بود که اینقدر یه نمایشگاه خوب خود به خود مطرح میشه و راه خودشو باز میکنه و فوری همه مطلع میشن. به هر حال محدوده فضای مخاطبان هنر اونقدر زیاد نیست، ولی راه همون محدوده. ما برای تبلیغ زیاد رو تبلیغات کار نمی کنیم، برای اینکه به هر حال با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشکل داریم، با رسانه های رادیو تلویزیون های خارجی ترس داریم که مثلا همکاری بکنیم، با مطبوعات مشکل داریم تو شرایط فعلی، مخاطب آنچنانی ندارن. تمام این 10-15 سال هی مثلا این خبرها رو فکس کردیم به دو تا نشریه که فکر میکردیم معتبرن، گاهی وقتا پول صفحه دادیم تبلیغ کردیم براشون، ولی هیچ کدوم به اندازه مثلا چند هزار تا ایمیلی که میفرستیم و پوسترهایی که چاپ میکنیم با پست میفرستیم مؤثر نبوده. و اسمس رو به حال میگم الان همه میشناسن گالری رو، الان که نه از همون یه سال بعدش و خود به خود روز افتتاحیه سر میزن. این رویکردی که به خرید و فروش آثار هنری پدید اومد با همه مشکلاتی که با خودش به همراه آورده و تاثیرات منفی که میتونیم بشماریم توی هنر معاصر گذاشته، واقعا از یه جنبه هایی هم به حال تاثیر مثبت داشته. مهمترینش اینه که فضای کاری حرفه‌ای تر شده، قاعدمندتر شده، خود هنرمندا روی ارائه آثارشون جدیتر فکر میکنن، بعد امکان این رو دارن الان که مثلا استودیو داشته باشن. 10 سال پیش شد انگشت شمار بودن هنرمندایی که توی آتلیه خودشون کار میکرد، الان همشون تو از دانشگاه میان بیان اولین فکرشون اینه که یه جوری دست پا کنن. این یعنی حرفه‌ای تر شدن فضا، یا مثلا رو ماندگاری آثارشون فکر می‌کنم. به هر حال این روی مجموعه تاثیر گذاشته و به استانداردهای واقعی خیلی کمک کرده که اینا نزدیک بشن. برای گالری هم بهتر بود، اگه یادتون باشه فضاهای گالری ها به اندازه الان حرفه‌ای نبود، از نورپردازی، از نمیدونم دیوارا، از کاتالوگا و بروشورایی که چاپ میکنن، اینا همه چیزایی بوده که در پی این رونق اقتصادی پیش اومده. ولی خب ما مثلا انتظار داشتیم در چنین رونق اقتصادی آثار زیادی از هنرمندا خریداری بشه، از هنرمندای خارج از کشور به گنجینه موزه اضافه بشه، نمیدونم کمک هایی که به هنرمندا میشه از طرف، ولی این هی بدتر و بدتر شده. یعنی شما فکر کنید از سالی که آقای سمی آذر از موزه رفتن و دولت عوض شد، ما دیگه هیچ کمکی، هیچ خریدی، هیچ اقدامی که وزارت ارشاد برای رفاه حال هنرمندا انجام بده نداشتیم. خب مثلا تا پیش از اون هم مشکل، مثلا موزه ممکن بود کار بخره از هنرمندا، ولی به هر حال اتفاق می افتاد. یا اگر کار نمی خریدن، حالا مثلا از ما به عنوان گالری که مطلقا خرید انجام نشده بود مطلقا، ولی به هر حال مثلا برای تولید آثارشون اون هزینه تولید رو توی نمایشگاه های مفهومی مثلا موزه کمک میکرد، یه سوبسیدای اینطوری میدادن. ولی خب از اون به بعد با بهانه مثلا کمبود بودجه همه اینا قطع شده. تنها رشدی که همچنان ادامه داشته شاید مثلا اضافه شدن دانشگاه ها بوده توی مثلا شهرهای دور و نزدیک در سطح کشور، ولی در ازای این در واقع تحول اقتصادی رونقی که پدید اومده اصلا دیده نمیشه که روی هنرهای تجسمی که میتونه یه سرمایه‌ای باشه و میتونه تولید درآمد بکنه برای کشور، هیچ سرمایه گذاری بشه. هرچه هست در واقع تو بخش خصوصیه فقط. ببینین یه در واقع چیزی شروع شده، یه حرکت اقتصادی شروع شده و به دلیل حالا نقدینگی زیاد در کشور به سرعت این رشد کرده، بدون کارشناسی، بدون بسترسازی، بدون اینکه گفتم اون چیزایی که در کنارش باید باشه. یعنی مثلا ما به اون میزان مثلا کتاب تئوریک تولید نکردیم، مطلقا آرشیو هنری نداریم، مطلقا فضای تجربیمون فعال نیست، فقط داریم یه سری آثار فروختنی تولید میکنیم به عنوان کالا و اونها رو از مسیرهایی که کم و بیش باز شده میخوایم تبدیل به پول بکنیم و وارد این چرخه بکنیم. یا آثاری که قبلا خریداری شده روی بالاتر رفتن قیمتشون کار بکنه. خب اینا نیاز به کارشناسی داره. یعنی مثلا شما هرچی اثر سهراب سپهری توی ایران هست ببریم توی مثلا دبی یا لندن بفروشیم، تکلیف چیه؟ آیا هیچ نظارتی نمیخواد بشه که اینا آثار ملیه و نباید مثلا این بعد کنترل شده بره؟ یا حتی روی صحت اثر، صحت و سلامت اثر هیچ کنترلی نمیخواد بشه که این همه آثار فیک وارد این بازار نشه، این همه بحث و جدل نشه و این تبدیل به یک احساس ناامنی در مورد آثار ایرانی میشه؟ اینا باید کنترل بشه. این یه مثال اصلا جزء قضیه است. خب ببینیم، ما تاریخ معاصر رو طی کردیم. من الان خدمت شما میگم ما هیچ آرشیوی نداریم. این موزه هنرهای معاصر به جای اینکه به هنرمندا خدمت کنه، اثرشون رو خریداری کنه، که بگه این یه دونه اثرم در موزه هنرهای معاصر تهرانه، تا اینکه تو این حراج و تو اون حراج اینا فروش رفته، به جای اینکه کمیته پژوهشش رو، بخش پژوهشش رو فعال بکنه، به جای اینکه به انجمن نقاشان کمک بکنه که اونها بخش پژوهش فعال کن، یه فضای ساختمان کوچولو در اختیار انجمن قرار بده که اونجا رو بکنن پژوهش کرده، بکنن آرشیو. الان شما رجوع بکنین به گالری های مثلا 50 سال اخیر و بخواین برنامه هاشون بررسی کنین، چی داریم تو دستمون؟ هیچی نداریم. یعنی اینا رو آدم های علاقه من دارن با ایثار و فداکاری به جای اینکه برن هر شغلی دیگه داشته باشن، خودشون شخصا میشنن تو خونهشون اینا رو تحقیق میکنن. میرسن مثلا آقای کیارست در مورد گالری های مقداری انجام داد، توی تندیس چاپ شد. یا مثلا یه گروه جوان دیگه توی جای دیگه جمع شدن، دارن تمام آثار خارجی که در گنجینه های ایران وجود داره بررسی میکنن. یه جوان دیگه از ایتالیا آمده بود که این داره روی آثاری که در گنجینه های خصوصی نگهداری میشه، یعنی اسمش از گنجینه های پنهان، اینا رو بررسی میکنن. خب اینا آیا نباید فایل بشه؟ اینا نباید رده بندی بشه؟ نباید ما آرشیف داشته باشیم؟ این همه مثلا استاد اومدن درس دادن، رفتم شیوه های آموزشی مختلف بررسی بشه، نتیجه گیری ازشون بشه. فقط ما فکر این هستیم که این بومو برداریم رب کنیم بفرستیم فلان اونجا، فاکتور صادر کنیم بفروشیم پولشو بیاریم. اینو توی اکشن فروختم اینقدر، توی اکشن فروختم اونقدر. این به نظر من لزومی نداره گسترده بشه این بازار هنر، لزومی داره که مقدار کنترل بشه. حالا کنترلش هم میدونم ترسناکه، یعنی یک بخش شما وزارت ارشاد رو دارین که اگر اصلا اسم کنترل بیاد میتونه سر سانسور و خیلی چیزای دیگه باز بشه. ولی نمیدونم، مسئولیت آدم ها باید مشخص بشه، یعنی مسئولیت معاون تجسمی وزارت ارشاد این نیست که در اولین قدمش پاشه بره آکشن کریستیز تو دبی با افتخار همه جا بنویسه، هر رفع حراجیه چهار خبرنگار رو بردارن از روزنامه شرق و این ورم و با خودشون ببرن که عکس آقایون رو بگیرن و فلانه. عوض که بره موزه افتتاح کنه، یه موزه درجه یک داریم ما توی اهواز، یه موزه نمیدونم معاصر داریم توی اصفهان، اینا چی نشون میدن؟ بریم ببینیم چی نشون میدن. هیچی. یعنی موزه رو ساختن، هزینه کردن، نه کتابخونه درست حسابی داره، نه بخش نمیدونم پژوهش داره، نه اصلا برنامه هاش چیزه. نمایشگاه هایی که ما کمک میکنیم بهشون توی موزه اهواز میذارن قادر نیستن یه دونه پوستر یا یه دونه کتابچه‌ای که هر گالری متوسطی در تهران داره الان اون کاتالوگی رو بالاخره در میاره، قادر نیستن در همین یعنی پول نده بودن، همه کارا رو شکسته بسته فرستادن، پول تعمیرشون ندادن، قاب ما با همه چی از بین رفته، پول حمل و نقل ندارن، یه ماشین حمل و نقل ندارن. به نظر من یه خورده باید متوقف بشه این بازار. نمیشم، ببخشید منظرم هم نمیشم، یعنی اگر که میگم متوقف بشه معنیش اینه که لازم نیست گسترش پیدا کنه. برای اینکه الان شما بخواید متوقفش کنین، سرمایه یه سری آدم که سرمایه های بزرگ هم گذاشتن تو این کار به خطر میفته، بنابراین اونا نمیذارن که هرگز این الان متوقف بشه، ولی بهتره به گسترشش دامن نزنیم. یعنی بخش خصوصی که نه افراد میکنن، یعنی بخش خصوصی حاضر نیست که مثلا یه 100 میلیون بودجه بذاره یه جایی رو رحم کنه بگه آقا شما که دارین تحقیق میکنین بیاین بریم اونجا، حتی 100 میلیون هم حاضر نیست بذاره، میگه میرم با 100 میلیون کار افجعی میخرم. ببینید وقتی هنرمندا به ما رجوع میکنن، الان به هر حال ما اینقدر محدودیت داریم در انتخاب هنرمند چون یه تعداد زیادی هنرمندامون ثابت هستن، یعنی به هر حال سال یک بار نمایشگاه ها برگزار خواهد شد، بنابراین فضاهای کمتر و کمتری باقی میمونه، ولی ما همچنان سعی میکنیم که کارهای جدید رو ببینیم، بتونیم مثلا در جریان هنرمندایی که تازه میپیوندن باشیم. حتما اگر که یک فضایی تجربی باشه، یه نکته جدید داشته باشه که حتما باید مطرح بشه، هر طور شده اون فضا رو باز میکنیم. اگر شده مثلا برنامه های یک روزه که پنج شنبه ها داریم، تقریبا به طور روتین همیشه هست، یعنی در هر ماه دو تا برنامه اینطوری هست، حالا یا پرفورمنس کلا نمیطلبه که 4-5 روز هم 2 هفته باشه، چه اینکه ما مواجه میشیم با اینکه به هر حال جا نداریم میگیم فعلا یه شبه بذار، چه کارهایی که ریسکش به لحاظ مشکلاتی که ایجاد میکنه بالاست میگیم یه یک شبه میذاریم. ولی منظورم اینه که وقتی که یه کاری رو میبینیم که هنرمند جدید به ما اضافه کرده، نکته ای که میتونه تعیین کننده باشه همینه که چقدر در واقع تو فضای تجربی قرار داره و برای خودش کار کرده، یه هنرمند پیشرویه، نمیخواد صرفا بیاد اینجا مثلا چهار تا این به عنوان بازار نگاه کنه، به اینجا به عنوان این دکون نگاه کنه. ببینید از سال 77 ما کار رو شروع کردیم و همونطور که گفتم بیشترین تأکید ما، یعنی اول با هم نسلای خودمون شروع کردیم، علاوه بر این که نمایشگاه های روی دیوار میرفت، همونطور که اشاره کردم مهم اون جلسات بحث و گفتگویی بود که انجام میشد. چندین گروه ما توی این سالهای 10-15 سال تجربه کردیم. عمده ترینش گروهی بود که گروه به علاوه 30 بود که در واقع اون سال بعد از آمدن آقای خاتمی و ریاست آقای سمیازر یه امیدهایی در ما ایجاد شده بود که بالاخره از در واقع اون سلطه حوزه هنری و از اون نگاه ایدئولوژیک قرار رها بشیم. کارامون رو فرستادیم برای بینال و تعداد زیادی از ما قبول نشدیم. تازه هم انجمن تشکیل شده بود. اونجا هم دیگر رو دیدیم و یه همه با هم درباره این حرف زدیم که هیئت جوری قبول نکرده ما رو. وقتی که بینال افتتاح شد ما دیدیم که بله، یک سالن اول که ورودی موزه هست دیگه آثار هنرمندان حوزه نیست، ولی آثار هنرمندان بعد از ماست، نسل بعد از ما، و این خیلی بر ما سخت بود. به حال چندین جلسه اینجا تشکیل شد، ما در مورد این صحبت کردیم که خب ما چون هم نسل هنرمندای ایدئولوژیک دولت هستیم، قراره که اینا ما رو حذف کنن، نه اون موقع گذاشتن ما کارمون به جای راه پیدا کنه، نه الان میذارن، پس دیگه هیچ امیدی نیست. مهمترین چیز هم برامون این بود که سندی از حضور این نسل توی تاریخ نمونه، نه تو کتابی چاپ میشه، نه توی بروشور موزه‌ای اسمی میاد و اینها. به هر حال این منجر به تشکیل گروهی شد که خیلی هم با هم دیگه در واقع همگونی نداشتن، شاید بیشتر این نقطه اشتراکشون همین رد شدن در بینال بود. این به مدت 3 سال در واقع حیات داشت این گروه و جلساتش اینجا تشکیل می شد. بحثای ما بحثای هنری روز بود، چرا مثلا ما رو از این فضا چیز می کنم، بعد رفتیم نمایشگاهی رو خودمون تدارک دیدیم، کاتالوگ رو خودمون چاپ کردیم برای در واقع تثبیت خودمون. توی نمایشگاه اولی که برگزار شد در واقع همین ایده اهمیت اصلی رو داشت که ما بتونیم از رسانه‌های غیر از رسانه نقاشی استفاده بکنیم، اینستالیشن، هنر دیجیتال، نمیدونم چیزهای دیگه. و بعد این گفتم چیزی که توی نسل ما داشت شکل میگرفت همین تجربیات جدید بود با رسانه‌های جدید. و بعد از این که گفتم کارهای فروختنی که جاهای دیگه نمیذاشتن، منظورم همین بود که هنرمندایی به ما رجوع میکردن که خب با به اصطلاح نیو مدیا یا رسانه‌های جدید کار میکردن، کسایی که مثلا ویدیو کار میکردن و جایی برای نمایش اون بهشون نمیدادن، کسایی که اغلب هم کار پرفورمنس میکردن و باز اون مثلا چون چیز فروختنی نبود، گالری نبود که مایل باشه اونها رو نمایش بده. بنابراین ما بیش از همه طی مثلا 10 سال اول متمرکز شدیم خانه‌خوار روی رسانه‌های جدید، ویدیو و پرفورمنس و حال اینستالیشن، هنر دیجیتال، انواع کارهایی که علل خصوص هنرمندای جوان میکردن و بعضی وقتا هنرمندای همسن خودمون یا بزرگتر که میخواستن تجربه های جدیدشون رو در اختیار بذارن. یه تعداد نمایشگاه رو به طور سال به سال تکرار کردیم که نمایشگاه های گروهی ویدئو بود و خب ارتباط خوبی هم برقرار شد. علتش این بود که تازه درها باز شده بود، به ایران رفت آمد می شد، کیوریتورها می اومدن کارا رو انتخاب می کردن. این فضا در واقع کمان بیش تداوم پیدا کرد و برای من شخصم بچه مهمش بود. خیلی از نمایشگاه همونطور که گفته شد، نمایشگاهی هم بود که از خارج از کشور میومد که فکر کنم مهمترینشون نمایشگاه بازاریابی قومی بود که کیوریتور تیرداد ذوالقرن این رو در اینجا و گالری 13 ونک که آقای آف داشتن در دو بخش اجرا کرد. کتاب براش منتشر شد، بحثای خیلی خوبی مطرح شد که تقریبا میتونم بگم تا 4-5 سال بعد از اون نمایشگاه تبدیل به بحث اصلی فضای روشنفکری نقاشی معاصر شد. تجسمی. من فکر میکنم به ویژگی های نقاشی خوب رو خیلی نمیشه در واقع مثل هر کالای دیگه یا هر چیز دیگه خیلی شفاف شمرد. یه عاملی هست به اسم خلاقیت. شما میگه خلاقیت، ولی این اصلا اینقدر تعریفش پیچیده و در طی زمانه که نمیتونیم مثلا یک اثر رو ببینیم و در موردش حکم بریم. برای همینی که وقتی شما در داوری قرار میگیرین میگیم مثلا دو مجموعه از کاراتو بیار ببینم، اگر میخواییم داوری بکنین که این هنرمند حالا برای این نمایشگاه، برای این بینال، برای این رویداد خوبه یا نه، یا مثلا میگین که اندیشه ولی نمیتونین اندیشه رو خیلی محدودش بکنین توی یه جمله بگیر. میتونم در مقایسه یه نکاتی رو بگم که شاید روشن بشه. برای من شخصا به عنوان کسی که کار میکنم، کار هنری میکنم، ایده اولویت داره به تکنیک. پس این یکی از چیزهای مهمشه. اگر که اثری هر چقدر هم از لحاظ تکنیکی برجسته باشه ولی فاقد فکر باشه، برای من جذابیتی نداره. در مورد حالا تکنیک باز میتونم بگم که برای من اگر که مهارت تکنیکی به مفهوم یک تکنیسیان خیلی خوب مثلا در نقاشی بر من اهمیتی نداره. یعنی ترجیح میدم که هنرمندی رو باش مواجه بشم که رهایی و صمیمیت خودش رو با اثر بتونه حفظ بکنه و نشون بده. اینکه بتونه خیلی ماهرانه تکنیکش رو به رخ بکشه نه تنها جذاب نیست، بلکه مثلا یه چیزی هم داره. اینا نکاتی که میتونم به لحاظ نسبی بگم. من شخصا تنها چیزی که برام ملاکه و سعی میکنم حتما انجام بدم در مواجهه با هنرمند و خیالم راحته چه بمونه چه نمونه، چه راضی باشه راضی نه، احترامه. احترام به هنرمند، این برای من خیلی مهمه. چه تجربه شخصی که خودم داشتم، چه چیزایی که پیرامونم دیدم. بسیاری از گالری ها رو دیدم که با هنرمندو از موضع بالا برخورد میکنن و فهم میکنن که مثلا اگه اینا نباشن حالا هنرمند مثلا چی به سرش میاد. هنرمند هیچی به سرش نمیاد. یعنی این رابطه دو طرفه است. نه گالری بدون هنرمند معنا داره، نه هنرمند بدون گالری میتونه کارش رو نمایش بده و مطرح بشه و بفروشه و همه اینا. بنابراین اصلش اینه که این دوتا با هم احترام قائل باشن و در واقع جایگاه همدیگر رو به رسمیت بشناسن. بسیار مواجه میشم با هنرمندایی که با همه این احترامی که من براشون قائلم، اون احترامو برای حرفه من قائل نیستن. یعنی تنها چیزی که واقعا معمولا دلم نمیخواد راجع به این چیزا حرف بزنم و این ناچارم بگم اینه که جایگاهی برای گالری قائل نیستم من اینکه بفروشم. این خیلی باعث تأسف منه. یعنی به هر چقدرم که روشن فکر هستن و ولی اگر که شما جاتون بزرگ باشه و پرتمطراق باشه و فروشتون خیلی خوب باشه، احترام بیشتری براتون قائلن تا وقتی که فکر کنن شما به عنوان، یعنی نمیدونن که جایگاه گالری کجاست. جایگاه گالری اینه که یه فضای فرهنگی توی این شرایطی که ما هیچ فضای دولتی به این معنا که بتونه نمایش بده کار تو رو و بتونی تو آزادانه توش مطرح بکنی مسائل تو، وجود نداره. این گالری داره این کار رو میکنه، داره ارتباط رو وصل میکنه، داره تو رو به کوریتورهای خارجی معرفی میکنه، داره بر تو مطلب مینویسه. هر کی سراغت بیاد، چه میدونم 10 سال دیگه هم سراغت بیاد، میتونه شماها رو به هم وصل کنه و میتونه مباحث رو مطرح کنه، میتونه چیزایی از هنر روز رو با انتخابش نشون بده و مطرح بکنه که نیاز امروز ماست. بحثایی که بحثای لازمه الانه که گفتم نه دانشگاه میکنه، نه موزه میکنه، نه فرهنگسراها میکنن. این یه وظیفه ای که خواه ناخواه افتاده به دوش گالریا. خیلی از کارهایی میکنن که همین 2 هفته پیش با نمایشگاهی از آقای آب داشتیم که فریدون آب به مثابه طراح بود. خب این هنرمند که یک عمر طراحی کرده، طراحی پوستر کرده، طراحی صحنه کرده، طراحی لباس کرده، طراحی وسایل خونه کرده، دکوراسیون کرده، یه تحقیق جامع راجبش وجود نداره. خب 2 نفر آدم اومدن این تحقیق رو کردن، کتابی منتشر کردن و تمام این اشیا و اسناد رو آوردن در 2 گالری به نمایش گذاشتن. لباسایی که تو تئاترایی که مثلا تو امریکا طراحی کرده بود عکساش آوردن گذاشتن، مبلمان و آباژور و اینا رو آوردن گذاشتن، پوسترها رو دوباره پرینت کردن گذاشتن. خب اینا می‌دونین این کار یه مرکز پژوهشیه، نه کار یه گالری. گالری داره اینو انجام میده. پس گالری وظیفه‌اش این نیست که فقط فکر این باشه که کار تو رو بفروشه. می‌دونین چقدر دانشجو، چقدر علاقه من، چقدر طراحای دیگه که هرگز در عمرشون کاره مثلا گرافیک آقای آوو ندیده بودم، بسیارشون اصلا امضا نداشت. اسلاید شد ما اینجا پخش کردیم، نمیدونم تمام اسناد رو دوباره چاپ کردیم. یه نمایشگاه لاین پلیر اینجا داشتیم یه ماه پیش که از یه هنرمند انگلیسی بود با تمام اسناد و مدارکش که این پروژه چی هست، 1000 سال قرار کار بشه، نمیدونم کی در واقع اسپانسرشه، هنرمندش کیه، چه ایده فلسفی پشتش داره. اینا صفحه‌هاش رو میتونین گوش بدین، فایل‌های صوتیش رو میتونین گوش بدین، فیلم کارهای دیگرش رو میتونین ببینین. 8 فیلم رو زیرنویس کردیم، نمایش دادیم که این پروژه رو متوجه بسن. کاملا با یه نگاه جدید از یه هنر جدید از آدیو آرت معرفی شده. بعدم این داره میچرخه توی 12 تا شهر ایران، توی 12 تا گالری مختلف. یا مثلا کاری که خانم آریا اقبال توی کارگاه سنگ میکنه. آخه این وظیفه گالری نیست که سمپوزیوم بالا یه همچین کار عجیبی بکنی، نمیدونم یه کارخانه سنگ و خارج از تهران بگیری، هیئت جوری ببری، استاد ببری، نمیدونم اینا رو انتخاب بکنی، جایزه بهشون بدی، سفر فرنگ بفرستی. خب کدوم گالری هم تو دنیا هم چه کارایی میکنه؟ اگه بکنه واقعا فوق العاده است. ولی من از این ناراحت میشم که هنرمندی که با من مواجهه قدر هیچ کدوم اینا رو نمیدونه. چه واسه میگه اون لانگ پلیر رو نذار، وقت منو بکن 6 هفته. میدونی روشن فکره، هنرمند مملکته، ولی برای من به عنوان گالری دار، به عنوان یه آدمی که این فضا رو که ما 10 سال یک ریال ازش پول در نیاوردیم، تمام کارهای اینجا رو ما خودمون کردیم، تی زدیم، نمیدونم چای ریختیم، نمیدونم تایپ کردیم، پست کردیم، بسته بندی کردیم، حمل و نقل کردیم، واقعا همین کارا رو کردیم. 10 سال ما یک، هر کی میواد اینجا میگه اینجا رو بکنین چلو کبابی بیشتر پول داره، اینجا رو اجاره بده بکنن موبایل فروشی بیشتر پول داره. برای این بخش ماجرا هیچ کس احترام قائل نیست و وقتی با من مواجه میشن، حتی دوستای سابقم، وقتی تو رو به عنوان گالری دار میبینه که کار بفروش، درصد تو برد، هر چی کمتر درصد برد پول منو بده. اصلا این خیلی بده متاسفانه. اوایل که ما کار میکردیم و منظورم همون تا 15 سال پیش این نشون میده که چقدر هممون هول بودیم، یه فضای ندید بلیدی داشتیم، دلمون میخواست هر چی کاره بزنیم به دیوار، هم هنرمند میخواست هم ما، معیارمون این بود که هر چی مثلا جا داره دیوار کار بچینیم. خوشبختانه این خیلی اصلاح شده، هم تو گالری ما، هم تو گالری های دیگه، هم نزد هنرمندا، که واقعا اگر که برای این فضا مثلا 4 تا کار بزرگ هست واقعا کافیه. بنابراین تعداد معینی نمیشه گفت، بستگی داره به ابعاد کار. گاهی وقتا یک اثر حالا یا اینستالیشنه یا در حدیه که کفایت میکنه، بنابراین تعداد مشخصی نمیشه گفت. خب میدونین که ما اوایل در مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش اینطور نبود که یه هنرمند انحصاراً با یک گالری کار بکنه. همونطور که عرض کردم فضا حرفه‌ای تر شد وقتی که مسئله خرید و فروش و پول به میون اومد، ولی ابتدا که اصلا اینطور نبود. هر کسی مثلا ممکن بود که فکر کنه برای این کارش اینجا مناسبه یا دوست داشته باشه که فضاهای متنوعی رو امتحان بکنه. به طور مثال مثلا گالری خانه هنرمندان یا گالری لاله از بین گالری های نیمه دولتی که خب فضای بهتری هم داشتن، یک مزیت عمده داشتن که مخاطبین عام داشت. بنابراین خیلی از هنرمندایی که حالا ما خودمون در اینجا باشون مواجه بودیم ترجیح دادن اون فضا رو تجربه کنن که آدم های رهگذر مثلا میان بیرن. یه بار دیگه مثلا فکر میکنن، اغلب این فکر رو میکنن که مثلا یه گالری که تازه مثلا درست شده یا حالا از دوستای دیگه شون شنیدن که فروش خوبی داره، برن اونجا مثلا یه امتحانی بکنن شانسشون رو. ولی به مرور این وضعیت پدید اومد، یعنی با گالری های نسل دوم که شروع کردن این قید که حتما با یه گالری وقتی کار میکنی موظف باشی که صرفا با اون کار کنی اضافه شد به رابطه گالری و هنرمند. قرارداد من همیشه فکر میکردم که باید دو طرف، یعنی هنوزم به این فکر میکنم که اگر ما از کسی میخواییم که صرفا با ما کار بکنه در ازاش متعهد باید باشیم که حالا زندگیش تمیم بشه یا مثلا اون تعداد اثری که در یک سال تولید میکنه مثلا یک تعدادیش رو تعیین کنیم که فروش میره. این یه خورده برای من سنگینه، نمیتونم چه این مسئولیت رو بپذیرم، در این حال که تمام تلاشم رو میکنم که این اتفاق بیفته. بدون اینکه قرارداد کتبی بین ما رد و بدل باشه، یه قرارداد اخلاقی هست که فکر میکنم آخرش هم همون عمل میکنه، یعنی شما قرارداد کتبی هم داشته باشین نهایتا اون رابطه اخلاقی که بین ما حکم میکنه. ببینیم وقتی که بچه ها میخوان اولین نمایشگاهشون رو بذارن میان به ما رجوع میکنن، ما میگیم ما نمیتونیم وقت بدیم، اصولا وقت نمیدیم الان، برای اینکه 20 تا هنرمندی هستن که ما بهشون متعهدیم، سالی یه نمایشگاه میخوام برگزار کنن، دوست دارن 2 هفته باشه، میشه 40 هفته، کلی هم تعطیلات داریم، شاید 3-4 تا نمایشگاه در سال بتونیم بذاریم که از هنرمندای جدید، مگر اون یک روزا. خیلی از موارد هم من سعی میکنم اگر که به نوع کار ما نمیخورم باز با بهانه وقت در واقع پاسخ بدم، ولی مسئله اینه که هنرمند جوان انتظار داره که اگر 10 تا گالری درجه 1 در تهران هست، 8 تا گالری در یکی از اونا بهش بگه چشم ماه دیگه بیا یه ماه برات وقت میذارم، یه ذره غیر منطقیه. وقتی که فرصت باشه اینا رو براشون توضیح میدم که خب بنده هم مثلا 20 ساله دارم کار میکنم، 15 ساله دارم کار میکنم، روز اول که اومدم بهترین آرتیست رو که نتونستم بیارم به گالری مثلا متعهدش کنم تو فقط با من کار کن. بنابراین شما باید این مسیر رو شروع کنین، از یه گالری های حالا میانه تر حرکت بکنین، خودتون رو تثبیت بکنین، کارتون رو نشون بدین تا برسین. بنابراین اصلا به نظر من جای گلایه نداره، برای اینکه اگه شما فکر کنین مثلا 20 تا گالری خوب داریم در تهران، 200 تا آرتیست خوب داریم، خب طبیعتا یا باید تو نوبت بمونن یا باید از گالری های کمی حد وسط‌تر شروع کنن، یعنی میخوان گالری باشه که خیلی پرستیج خوبی داشته باشه و فروشش خوب باشه و وقت خوبی بهش بده و زودم بده. یه ذره غیر منطقیه. توصیه دارم که صبر کنن، خیلی شتاب زده قضاوت نکنم. بعدم یه مسئله که الان توی بحث بازار و اینا صحبت کردیم اینه که من نمیپسندم و توصیه نمی کنم که هنرمند جوون بخواد که زندگیش رو از راه هنر بگذرونه. این بسیار خطرناکه. یعنی شما رو میکشونه به یه ورطه‌ای که آثاری تولید کنید که فروشی باشه، موضوعتون، تکنیکتون، اندازه هاتون، فضایی که توش نمایش میخواییم بدین کارتونو، و این اصلا مرگ هنرمنده. یعنی نباید به این فکر کنید که زندگی رو میخوام بچرخونم، باید به این فکر کنید که میخوام حرفم به دنیا بزنم. بعد اگه حرف جذاب باشه بهترین گالری ها میان با التماس از دست همدیگه تو رو قاب میزنن میبرن. یعنی این نقطه شروع غلطه. میدونید که من سالها توی دانشگاه درس میدادم، با این تغییر مواجه شدم، دیدم که دیگه بچه ها دارن فقط سوالی که از من میکنن ترمای آخر اینکه کدوم گالری برم، فلان کنم، چیکار کنم. اولا که دانشگاه ها موظف هم به نظر من کمی آموزش بدم به بچه ها. به قول شما، حالا آموزشگاه ها رو من در نظر نمیگم، خروجی خود دانشگاه ها خیلی بالاست تو تمام رشته هنری که اینا به هر حال با هم دیگه ادغام میشه توی یعنی فضای حرفه‌ای که میاد دیگه عکاسی و مجسمه و نقاشی هاشو میخوام بیان گالری و موزه، دیگه فضای دیگه که ندارن. یه ذره وظیفه داره که دانشگاه یا استادا بهشون این آموزش ها رو بدم. من معمولا توی ترمای آخر که درس میدادم یه جلسه، بعدنم شد سه جلسه، آخرهایی که دوره رو آخر ترمو میذاشتم برای اینکه راجع به این صحبت کنم، چجوری کارتون پرزنت کنین، نمیدونم چجوری برین سراغ گالری ها، چجوری باشون حرف بزنین، نمیدونم همه نکات جنبی که این بحث داره سعی میکنم باشون مطرح کنم. یه بارم یکی دعوت میکردم که هنرمند موفقی بود بیاد راه های خودش رو به اینا بگه، ولی واقعیتش در نهایت اینه که خدمتون گفتم، یعنی مهم اینه که هنرمند داره کار میکنه برای خودش، برای این نیازی که در درونش احساس میکنه، و واقعا اگر بحث جدیدی باشه خود به خود راه خودش رو باز میکنه. یه مقدارم باید سختی بکشه که این اصلا شکی درش نیست. یعنی برای هر کار بزرگی باید این، حالا دیگه وارد این بحثا نمیشم که دوره ما چجوری بود و نمیدونم همین الانش هم در اروپا چطوره، یعنی اصلا قرار نیست که هر کسی از دانشگاه در میاد همون پروژه دانشگاهش رو بیاد بره یه گالری معتبر وقت بگیره نشون بده و بفروشه و مطرح شه و اینا. باید بدونن که این یک مسیر بسیار سخته، و حالا به قول ایرج زن که همیشه میگفت که این قربانی میخواد، هنر قربانی میخواد، واقعا قربانی میخواد. یعنی اصلا بحث شوخی، بحث حرفه، بحث پول در آوردن اینها نیست. اگر میخواین ببینید تمام دوره‌ای که ما جوان بودیم یا درس میدادیم یا کار گرافیکی میکردن خیلی از هنرمندا، نمیدونم تو نمایشگاه بین‌المللی قرفه درست میکردن، مسافرکشی میکردن، هر کاری که از دستمون برمیومده میکردیم. حالا اون موقع یعنی من به هر کدوم از هنرمنده میگم، میگم اون دوره اینطوری بوده، این دوره اینطوری نیست. بله این دوره خیلی بهتره، خیلی بهتره، ولی تو هر کار دیگه ای رو بکنی که به هر حال تأمین مالی بشی بهتر از اینه که هنرت رو بفروشی و در ابتدا قدمات رو اصلا تنظیم کنی برای اینکه بفروشی خودتو. میتونی برای هنر واقعی، برای اینکه تو واقعا به جایی برسی که دیدنی بشی، در اول راه لازمه که خودت با هنرت ارتباط برقرار بکنی، نه اینکه هی واسطه های خارجی بیان به تو دیکته بکنن. اون آسونه، میشم بهشون پیشنهاد کرد، میشم نتیجه بده، ولی به همون سرعت هم دینیه هنرمند متوسط میمونه. قدیما هم گفتن تو منوچهری کپی میکنه، حالا مثل به هر حال اونایی که توی پاساژ قائم کپی میکنن، مثل نمیدونم یه تکنسیانی که نمیدونم نقشه فرش میکشه میفروشه در همون حد باقی میمونه. اینا یه آدمای تکنسیانی میشن، پول دارن، ممکنه بشن. رنگ و لعاب زدن و فریب دادنش هم به عنوان هنر مطرح کردنش هم کار سختی نیست، ولی 5 سال، 10 سال، 20 سال این اصلا ربطی به هنر نداره به نظر من. اگر واقعا هدفشون هنره، خیلی مسیر سختی رو باید بپیمایند. یه هنرمندی بود که جایزه بینال ونیز رو گرفت که یه سطر خون گرفته بود دستش، راه افتاد تو شهر، هر پاسگاه پلیسی که میرسید سطر رو میذاشت زمین، تش رو پاشو میکرد اون و قدم میزد. باطر چند تا قتل نمیدونم زنایی بود که در سایه چی کشته، قتل یعنی غیر سیاسی منظورمه، ولی به هر حال از سکوت پلیس و از سکوت جامعه و اینکه این قتل‌ها دیده نشد و فلان و اینا، منظورم یه پرفورمنس اینطوریه یا خیلی پرفورمنس دیگه. خب جامعه سرمایه‌داری میخواد از همه اینا پول دراره، یعنی جامعه سرمایه‌داری که به اینجا رسیده که میدونه که از اثر هنری میشه چه پولی ساخت که با پول نفت برابری میکنه، فکر میکنه که خب حالا اگر قرار یه جریان ضد اون ایجاد بشه که حالا ویدیو پرفورمنس چیزی که فروختنی نیست یا هنر میراه که چیزی میکشه که بعدا حالا به ترتیب از بین میره یا هنر ناپایدار، انواع اینا رو که هنرمنده کردن در ضدیت با این بازار هنر، هی اومده بهش بدر زده. یعنی مجسمه ای که از خون خودش ساخته و این یخ زده است و آب میشه و از بین میره، اینو آمده موزه خریده برای اینکه اونم تبدیل به کالا کرده باشه، برای اینکه مرز بین این دوتا برداشته شده باشه. یه سرکشی هنر داره، یک در واقع اعتراضی داره که اگه اون ازش و یک ایدئالیزمی داره که اگه اون ازش بگیری دیگه هنر نیست. بله، در جامعه امروز با اهمیتی که سرمایه‌داری داره به کالا شدن آثار هنری میده و این نقشی که پیدا کرده در بورس جهانی که تنها سهامی که هرگز قیمتش پایین نیامده تا به حال، یه تلاش همه جانبه میشه، ولی ذات این با اون در تناقضه. میخوام بگم که اگر که برای جوونی که امروز میاد وارد فضای حرفه‌ای میشه این بحث مطرح نشه که بابا این سکه یک روی دیگه هم داره، بفروش، خیلی خوبه، ما رنگ چینی استفاده میکردیم که ترکیب آبی و قرمزش به جای که بنفش بشه خاکستری میشه، حالا خدا رو شکر تو میتونی رنگ خوب بخری، بوم حرفه‌ای استفاده کنی، آتلیه داشته باشی، شأن اجتماعی داشته باشی، همه اینا خوبه، ولی قرار نیست خودتو بفروشی. قرار نیست همین که پاتو گوشی بیرون مثلا با یه به هر حال ابزارهای تبلیغاتی فوراً تبدیل به یه برند بشی و فوراً تبدیل به کالا بشی و هم خودت خوشحالی هم خانوادت خوشحالن، ولی این فرهنگ نمیشه برای دنیا، برای بشریت. یه نکته رو اول بگم که خریدارای ما، خریدار آثار هنری که ما باشون مواجه هستیم، تا مثلا 10 سال پیش هیچ توجهی به آثار جدید نداشتن، یعنی اون چیزی که به عنوان هنر حاضر بودن براش پول بدن صرفا نقاشی بود، مجسمه هم هنوز رونقی نداشت، یعنی برای نمیدونم چند سال، 20 سال چقدر رشتش توی دانشگاه تعطیل شده بود، بعدم که باز شده بود متمرکز بود روی مجسمه های شهری و چیزی به عنوان مجسمه نداشت، بنابراین متمرکز بود روی نقاشی و بیشتر هم روی قیمت های متوسط و ارزون. ولی به تدریج این تغییر کرده، به چند لحاظ، مهمترین لحاظش برای ما این بود که کارهای جدید هم خریداری میشه، این مثلا عکس، دیجیتال آرت و حتی در برخی موارد ویدیو، اینا یه تغییر خوبی بود برای ما. وقتی اینا قیمت پیدا کردن، قیمتشون بالا رفت، یه مثلا عکسایی که مثلا زیر 1 میلیون بود یه دفعه تونست در حد یک نقاشی خودش رو مطرح بکنه، حالا از اونهایی که به هر حال تونسته بودن نامی رو از خودشون بشناسونن به جامعه. تغییر دیگه که کرده در مورد قیمت، که قیمت ها خیلی پایین تر و در یه حد توان طبقه متوسط رو به بالا بود. اغلب مثلا اشخاصی که توی این طبقه، حالا مثلا فکر کنیم مهندسین، معمار، نمیدونم پزشکان، علاقمندان، خود هنرمندایی که خوب کار میفروختن، یه قیمت های میانگینی رو میتونستن در حد خریدشون باشه. این یه دفعه افزایش پیدا کرد، مسئله سود اقتصادی شد که این یعنی خیلی بر ما ایدئال بود که بتونیم اینو به خریدار نشون بدیم که بابا مثلا این اثر هنری 40,000 تومان، شما ممکن 40,000 تومان به یه ظرف کریستال بخرین، خب اینو بخرین. به هر حال این از یه دوره به بعد که حراجی ها در دبی را افتاد، رونق گرفت و برای یه گروهی روشن شد که خب این میتونه مثل فرش و طلا و اینا یه شیء قیمتی باشه که هر وقت هم خواستن بفروشن. پس قیمت ها به افزایش پیدا کرد، ولی تیپ خریداران به خصوص در 3-4 سال اخیر کاملا تغییر کرده. یعنی ما با یه طبقه نوظهوری مواجه هستیم که بقیده من فاقد فرهنگ یا اون حدی که ما انتظار داریم، و این در عوض صاحب پولهای کلانه و میتونه هی این رقم ها رو بالاتر ببره، در حدی که دیگه خریدارای سابق ما کاملا از گردونه خارج بشن. و این خریدارایی که در واقع نوظهورن و عرض کردم فاقد حالا بینش کافی یا اون فرهنگ لازم برای خرید اثر هنری هستن و صرفا به چشم کالا و سود کوتاه مدت، خیلی کوتاه مدت به این مسئله نگاه میکنن، اولا که قیمت رو هی بالا میبرن، برای اینکه بلافاصله که میخرن میفروشن، بلافاصله که میخرن میفروشن. تو هر باری که این خرید و فروخته میشه و 6 تا دلال هم این وسط قرار میگیره، یه قیمت مثلا معقول به فاصله 1 سال تبدیل به یه قیمت نجومی میشه. این یک سمت ماجراست. و بعد همونطور که اشاره کردین، مسئله سلیقه‌ایه که با خودشون میارن. اولا که چون آگاهی ندارن، نگاه میکنن به بازار، مثلا اون چیزی که در حراجی ها فروش میره، بلافاصله همون اسما رو میخوان، خب برای اینکه شنیدن که اون فروش رفته دیگه براشون تعیین شده است. حالا میرسیم به نقش این حراجی ها که چقدر تو ایجاد اون سلیقه و راهنمایی این سلیقه ها مؤثر هستن. و خب بعد هم سلیقه ای دارن که یه کمی پاپولاره دیگه، یعنی سلیقه تقریبا به سلیقه عامه نزدیکتره تا به سلیقه فرهیختگان جامعه. هی مواجه میشیم با کارهای پاپ‌تر و خیلی در واقع مورد استقبال بیشتری قرار میگیرن، قیمتاشون بیشتر بالا میره و در نبود اون نقد و اینهایی که قبلا عرض کردم مسئله پیچیده تر میشه. اینا الگو میده به نسل‌های جدید، نمین همونا رو تولید میکنن که بتونن بفروشن، صدمه میزنه به بدنه فرهنگ جامعه، صدمه میزنه. من شخصا فکر میکنم که آگاهم به وضعیت، فکر میکنم که تشخیص میدم که چه اتفاقی داره میفته و سعی میکنم پرهیز کنم، سعی میکنم که از هنری که به نظرم درست سر هست حمایت بکنم در مقابل این. و خب حالا اگر که با قیمت کمتری میتونیم بفروشیم، ولی حداقل بتونیم اینها رو هم تثبیت کنیم. خریدارا معمولا با یه ایده مشخص میان نزد آدم، یعنی بیا مثلا یه کاری از یه هنرمند میخوان که مثلا میگم من این اثر رو میخوام، آثاری که در واقع در دفتر خرید و فروش میشه، آثار که سکند مارکت بهش میگم، یا اینکه از هنرمندایی که ما در واقع نمایشگاه میذاریم خیلی وقتا میشه که نمیشناسن، مثلا سلمان بار اول نمیشناختنش، من اینا رو تلفن کردم، دعوتشون کردم، آوردمشون اینجا روز قبل از نمایشگاه، روز نمایشگاه، و با هم دیگه کمی صحبت کردیم، دلایلم رو برای دفاع از این هنرمند گفتم و کاملا هم خب البته تونستم باش ارتباط برقرار کنن، موفق بود. خیلی وقتا میشه که همین دعوت ها و همین صحبت ها و همین توجیه کردن اون جاش در هنر معاصر کجاست، جاش در تاریخ هنر کجاست، چرا اگر میگم ارزشمنده، چرا اگر میگم بعدها به نفعتون خواهد بود از لحاظ اقتصادی هم، همه این دلایل باید توضیح داده بشه براشون تا متقاعد بشن. ما با هنرمندای زیادی کار کردیم که روزی که با ما کار میکردن هیچ کس حاضر نبود بهشون اعتماد بکنه، هیچ کس. یکیشون امیرعلی قاسمیه. امیرعلی قاسمی بار اول که پیش ما نمایش گذاشته 19 سالش هم نبود، ریشتی بهش هم نیامده بود، ولی واقعا یه جسارت و یه جوششی بیشتر از هر چیزی در وجودش بود که بر من بسیار جذاب بود. حتی کارهایی که اون نمایش رو گذاشت کارهای بسیار سادهی بودن که مشابهش هم زیاد اتفاق می افتاده، ولی اون جوشش درونی اون به عنوان یک هنرمند بر من اینو کاملا متمایز می کرد از آدم های دیگه. ادامه داد امیرعلی. هیچ وقت ما با هم دیگه رابطه انحصاری نداشتیم. بعد ویدیو ساخت. یک بار توی یک شوی ویدیو که اینجا داشتیم، یه گروهی بود، 4-5 تا هنرمند بودن، یه کیوریتور انگلیسی لبنانی رو من دعوت کردم، اومدن کاراشو دیدن، بسیار از کار این خوشش اومد و فرداش قرار گذاشتیم تو هتل اون خانم، قرارداد بست باهاش، فیلم مستند توی کانال 4 انگلیس پخش کرد ازش و بعد کارش رفت دیگه بالا، خیلی رفت بالا، روی جلد کتاب معتبر عکاسی اکنون ایران چاپ شد، به حراجی ها رفت و بعدن هم خیلی بچه موفقی، الان بسیار موفق. این یکی از اونها بود. فرهاد فوزونی باز بسیار جوان بود و خیلی هم کارش ساده بود و اعتماد کردن بهش هم سخت بود، خیلی آدم تودار و چیزی بود، به هر حال جزء یکی از بهترین هاست توی حیطه خودش. الان فکر میکنم که نشریه شبکه آفتاب الان لیاقت میکنه گرافیست فرهاد. و آخرین نمایشگاهی هم که از فرهاد داشتیم یه نمایشگاهی بود در موزه ریتبرگ تو سوئیس که من کار داشتم، فرهادم یکی از هنرمنده مدعو بود، از 6 تا هنرمند 7 تا هنرمند یکیش فرهاد، یکی دیگه حامد صحیحی بود که اونم باز تو همین رنج سنی بود، خیلی بچه بود وقتی پیش ما اومد و خیلی خوب کار کرد. به خیلی حال به حال اگه خواستین اسمشون نشون میدم که تو کتابای معتبری چاپ شد کارهاش که از هنر معاصر ایرانه و چندین بار در موزه های مختلف ازش نمایشگاه برگزار شد. اینا هنرمندهی بودن که خیلی موفق بودن و وقتی پیش ما اومدن خیلی بچه بودن. سارنگ بکداش هم همینطور، اونم هیچ وقت یادم نمیاد که چقدر کوچولو بود، لپاش قرمز بود و ریسیبی نداشت و یه دونه قفس کوچولوی چوبی درست کرده بود و به هر حال من بهش وقت دادم، همکارم هم گفتن این آخه خیلی بچه است، همین خیلی خوب میشه، واقعا الان خیلی خوب شده. گالری برای من مثل خونم میمونه، یعنی اگر که تمام ساعتم اونجا بگذرونم نه احساس خستگی میکنم نه هیچی، یه حسنی که داره زیر زمینه و بعد من اصلا نمیفهمم که روز میشه که شب میشه و توی یه سیکل پیوسته‌ای در رابطه با کارم میگذرونم، خیلی برام خوشاینده. ولی وقتی که میام بیرون و میفهمم که یک عالم مسئولیت دیگه هم دارم که انجام نشده، خیلی حالم بد میشه. خیلی آرزو داشتم که میتونستم یه کمی فضامو بیشتر بکنم برای اینکه بتونم بخشای دیگه ای رو بهش اضافه بکنم، یعنی یک بخش تجربی داشته باشیم که مجبور نشیم که مثلا یه هفته هایی رو برای نقاشی و اینها اختصاص بدیم، صرفا رو بخش تجربی کار کنیم و یه بخش آرشیو داشتیم که چند نفر آدمی که میدونم بسیار علاقمند و مطلع، این جوانای بسیار باسواد و مشتاقی هستن، در اختیارشون میذاشتم که میتونستن یه آرشیوی فراهم کنن. در 2-3 سال اول که خیلی از دوستای گم شدم و اینجا پیدا کردم و خیلی از روابط رو دوباره شکل دادم و تونستیم این اون فضا خیلی برام فضای مطبوعیه و جز خاطرات شیرین زندگی من. به هر حال اینکه یه هنرمندی میاد، همین بچه‌ای که الان اسم بردم مثلا میان اینجا یه مدتی با هم کار میکنی و من مثل اعضای خانواده هم میشن، یعنی اونایی که مثلا جوانترن کاملا مثل بچه هم میشن، اونایی دیگه مثلا مثل خواهر برادر هم هستن، یعنی خیلی به لحاظ عاطفی درگیر میشم متاسفانه و خیلی سعی میکنم الان اینو کنترل کنم. ولی بعد از یه مدت که خب به هر حال به دلایل مثلا بیشتر اقتصادی یا هر چیز مشابه این میرن، خب خیلی لطمه عاطفی میخورم. اوایل خیلی بیشتر، الان خب کمتر لطمه میخورم. یک بخشش اجتناب ناپذیره، یعنی به هر حال اونا میخواین که یه سکوی جدیدی برای پرش داشته باشن. همیشه شما وقتی که با یه گالری کنین، با یه فضای کار میکنین، میخواین قدم بعدیتون مثلا بلندتر باشه، بالاتر باشه، و برای اینکه اون قدم بالاتر رو برداری فهم میکنین که اولین کاری که میکنین اینه که گالری تو عوض بکنین. اونقدر الان برام چیز نداره، سعی میکنم که یکمی حرفه‌ای تر نگاه کنم و درگیری عاطفی باشون پیدا نکنم، که همون چیزی که گفتم، یعنی اون حسی که توی این قضیه من اذیت میکنه که به عنوان گالری دار برنه ببینم. به هر حال من خودم هم هنرستان بودم، دانشگاه بودم، خیلی از کتابا و فیلمایی که خوندیم و دیدیم به گالری دار به عنوان یک کسی که مثلا داره خون هنرمندو میبره که و از پول این مثلا از هنر این و از بیچارگی و درماندگی مثلا فربه میشه، آدم یه نفرتی داره، یه پوزیشن دلال به هر حال داره. من خودم اینو برای خودم که قطعا قائل نیستم، من فکر میکنم همون قدرم دارم خدمت میکنم، همون قدرم برام مهمه که مثلا جنبه های دیگه کار رو مثلا ببینم. اگر اینجا نبود ما همدیگر رو پیدا نمیکردیم، خیلی از بچه ها جایی نداشتن کارش رو نشون بدن. من دلم میخواد اینو ببینن هنرمند اینو ببینن. و وقتی اینو تو صحبتم گفتم دیگه، تا وقتی میبینم اینو قائل نیستم برات، یعنی به گالری به عنوان یک نهاد، به عنوان یه فضایی که میتونه مفید باشه در فرهنگ سازی جامعه نگاه نمی کنم و فقط به عنوان جایی که کارشون رو میفروشه نگاه میکنن، چه بخوان از من سوء استفاده کنن، چه بخوان تصور کنن که من ازشون دارم سوء استفاده میکنم، این خیلی احساس ناخوشایندیه. وضعیت هنر جدید اینه که برای من تعریفش اینه که شما میرید یه کاری رو میکنید که توی حرف قبلیم اشاره کردم که نمیخواید پول درارید ازش، میدونین؟ یعنی شما یه ویدیو درست میکنین، ویدیوهای تجربی هم هستن اغلب، ویدیو درست میکنین، بعد این یه دونه صفحه است، یه دیسک گرده، اینو میفرستین، میتونه بره همه جای دنیا نمایش داده بشه. یعنی برای هنرمند چی بهتر از این که همه عالم میتونه نمایشگاهش باشه؟ میتونین بفرستین هرمز، میتونین بفرستین رشت، میتونین بفرستین ترکیه، میتونین بفرستین لبنان، میتونین بفرستین نمیدونم فرانسه، هر کجایی که این یه نکته مهمی توی این هست. یا هنرمند با بدنش یه پرفورمنسی انجام میده، یه کاری میکنه، یا با بدنش نه، یه حرکت رو تو محیط میره مثلا یه سری اعلامیه میچسبونه یه جا، این هر کجایی که رهاش بکنین میره این کار خودش رو انجام میده، چیزی نداره که احتیاج به هزینه تولید داشته باشه، بگه سرمایه گذار میخوام، اسپانسر ما. یعنی میخوام بگم این یک روش در واقع انقلابیه، این یک روش محافظه‌کارانه نیست که شما بخواین ازش اثر تولید کنین بعد بفروشینش بعد بگین که حالا چیکار بکنیم. البته در جهان ویدیوهای، یعنی آثاری تولید میشه با رسانه ویدیو که به نهایت تکنیکیه، با دوربین های خیلی گرون، با امکانات خیلی وسیع انجام میده، بسیار هم ارزشمند هست، خب توی اونا مناسبات اقتصادی عمل میکنه، ولی لااقل اون شکلی که ما در این گالری در نظر داریم و کلا ما در فضای ایران در نظر داریم، اون وجه انقلابیش، اون وجه رها بودنش از قید سرمایه و مسائل دست و پاگیر دیگه این مثل حمل و نقل رو نمیدونم این هاست که این رو جذاب میکنه و ما به دنبالش هستیم. اینکه ما چرا تو این گالری روش فوکوس کردیم و اهمیت میدیم هم باز به خاطر همین جنبشه، یعنی دیگه جنبه ای داره که شما اولا با مخاطب خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه. یعنی این یکی از، حالا اگر راجع به کار خودم بعدم بخوایم حرف بزنیم خدمتتون میگم، سالها نقاشی میکردم من و حتی خانواده خودم، مادر پدر خودم ارتباط نمیگرفتم با نقاشی ها، چه برسه به حالا مردم عادی که ممکنه اطرافشون هم یه مثلا بچه دانش آموز و دانشجوی هنر نداشتن. با شوخی، با طنز، با چی میتونن اینا چیه ما که نمیفهمیم، به خصوص در دوره‌ای که هنر آبستره بیشتر مورد استقبال بود. حتما شما هم به یاد دارین، یعنی حتما خیلی مواجه شدیم با آدمایی که اظهار بی ارتباطی میکنن با اثر نقاشی، میان ازش میگذرن. ولی من دیدم یه ویدیو هر چقدرم بی داستان، هر چقدرم بی مفهوم، امکان نداره آدمای عادی رو جذب نکنه. حالا حرکت داره، نور داره، صدا داره، من نمیدونم چیش جذاب، شبیه سینماه، نمیدونم واقعا کدوم این هاست یا همه این هاست احتمالا. ولی اون 5 دقیقه، اون 10 دقیقه، اون چند دقایقی که این کار داره پخش میشه، هر یه مخاطبی که میاد حتما یک بار با این میسه نگاش میکنه و اینش هم بسیار برای من ارزشمنده. یعنی چی بهتر از این که آدم ها بخواین که بایستن کار تو رو ببینن، در حالی که هی طبیعت بی جان میگشن میگن خب حالا این بطری و نمیدونم سیب و پارچه خب که چی مثلا. این البته خب یه جنبش هم همینه که قابل، یعنی از چیزای اتفاقات و نمیدونم اشیا و فضاهای پیرامونشه که درکش میکنم. به حال هنری هم که الان طبیعتگراست و خیلی مورد استقبال قرار داده، اونم این جنبه رو داره. بنابراین رسانه جدید هم پرفورمنس هم به همین ترتیب، حتما هر کسی که از اینجا رد بشه و شما در اینجا پرفورمنس میکنین تا آخرش وای میسه نگاه میکنه، مگه اینکه مثلا آخرش 10 روز دیگه باشه، یا اگه 10 روز دیگه هم باشه مثلا محمود بخشی خودش رو توی گالری 13 ونک حبس کرده، در و بسته یه هفته مونده، به هر حال هی پیگیری میکنه. خب این ارتباطی که با مخاطب برقرار میکنه عالیه. یعنی شما از هنر یکی از چیزایی که میخواین همینه. یکی دیگرش هم اینه که گفتم قرار نیست خرید و فروش بشه، نه گالری که تو لندنه به تو میگه که مثلا من اینقدر ازت پول میگیرم، میذاری تو پاکت رو پست میکنی، یه کوریتور باشه که داره اینا رو جمع میکنه، کافیه. بنابراین با ایده های ما خیلی سازگاره. گفتم خدمتتون ما 10 سال اول که هیچ پول در نمی آوردیم، بعد که شروع کردم مردم کار خریدن، اگر فکر کنین که به حال 2 تا نمایشگاه میذاریم که توش یه چند تا کاری فروش میره، 4 تا نمایشگاه هایی میذاریم که به حال قرار نیست و انتظاری که خدمتتون گفتم که من از هنرمند دارم برای اینکه یک احترامی به عنوان یه فضای فرهنگی قائل باشه، برای همین میگم من زندگیمو گذاشتم اینجا که این کارا نشون داده بشه، بچه ها بیان ببینن، چه مثل اون کاره آرشیوی که خدمتتون گفتم، چه مثل نمایشگاه بازاریابی قمی، چه مثل نمایشگاه لانگلیر، چه مثل نمیدونم بسیار نمایشگاه هایی که از جاهای مختلف آوردیم، از شهرستانه آوردیم، خودمون هزینه کردیم. واقعا البته میتونم بگم که تا مثلا چند سال پیش که گالری های نسل دوم نبودن، اصلا نگاه به گالری تقریبا کمون بیش همین بود. یعنی شما نگاه بکنید اکثرا زیرزمین منزلشون، نمیدونم پارکینگ منزلشون رو تبدیل به فضای گالری کردن که اونجا بتونن به کار مورد علاقه شون بپردازن. حالا کار مورد علاقه ما در واقع کمتر هم توش مسئله خرید و فروش دخالت داشت، علاوه بر اینکه به حال این فضا هم فضای مناسب تری بود، شما لازم نبود که وارد حریم خونه یه نفر بشین برین اینجا. ولی گالری های نسل بعد که پدید اومدن، شما متوجه میشین که این با این هدف تأسیس شده که بتونین کسب درآمد خوبی بکنه، نه کسب درآمد در حد مثلا اجاره خودشو اینها.